بگذران روزای بی حوصلگی سخنگی دل تو بده به دست زندگی سخت نگیر به خودت بیا با چشماتو رو غصه ها ببند به خودت بیا با تو چشمای آینه ها بخند آرزوهات رو بغل بگیر و بالا پر بگی چشماتو ببند یه لحظه از دلت خبر بگی برو سمت آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه بی ترس از دوری عاشق باش اون دنیا خیلی کوچیکه تو بگو به من همه یه دلخوشی ها به ما دوباره میرسن سهم خنده ها تو از دل دقیقه ها بگی تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه بی ترس از دوری عاشق باش این دنیا خیلی کوچیکه
تون بخیر باشه الهی که دلتون بزرگ باشه دلتون دریایی باشه و روزهای فوق‌العاده در انتظار هممون اینجا سکه صبح خب حالا که داریم از کشاورزی هوشمند صحبت میکنیم یه خواهشی هم از این تکنولوژی داریم کاش یه کاری کنه موقع خرید هندونه دیگه مجبور نباشیم یه 10 دقیقه‌ای بهش ضربه بزنیم یکی میگه هندونه کشیده بخر یکی میگه گرد باشه یکی میگه نمیدونم اون لکه زرد زیرشو نگاه کن آخرم میبری خونه میبینی همه دوره هم جمع میشن اولین قاچ که بریده میشه که میگه ای بابا بازم که سفید از آب در اومد ولی واقعا تکنولوژی باید به کمک بیاد فناوری محصولات با کیفیت فوق‌العاده داشته باشیم دیگه اینجوری خیالمون راحت بشه برای مناسبت‌های مختلف مخصوصا یلدا اگه هندونه می‌خریم آبروریزی نشه دیگه هندونه سفید بیمزه نصیبمون نشه حالا شما بگین کشاورزی ما اگر هوشمند بشه و مزارع به اینترنت وصل بشه تغییری توی قیمت میوه و سبزی که توی بازار می‌خریم داره شما امیدوارید که این تکنولوژی ارزونی بیاره بهمون پیمک بزنید 30,036,37 بریم سراغ پیام های شما. خب بریم سراغ پیمکان 113-94 گفته پای دلال وسط باشه قیمت ها تغییر نمی کنه. همین نظر رو داره. آقا جعفر از ارومیه میگه خیر تأثیر نداره چون قیمت رو دلال تعیین میکنه. آقای علی اکبر بابایی از بابل برامون پیمک زدن گفتن 100% کشاورزی هوشمند در عرضه قیمت تأثیر داره. شنونده عزیزمون برامون پیمک زدن 912-44-46 گفتن در کیفیت خیلی موثره و هیچ میدونید که در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای هم اثر داره کشاورزی هوشمند. بله آقا رضا احمدی از شیراز گفته ای کاش این هوشمندسازی فقط برای نمایش نباشه، واقعا به کشاورز کمک کنه، هزینه تولیدش رو بیاره پایین، ما هم سر سفرمون میوه ارزون و با کیفیت باشه. مریم خانم از کرج گفته راستش خیلی امیدوارم وقتی با اینترنت و سنسور بشه آب رو کنترل کن، یعنی هدر رفت کمتر، این یعنی هزینه کمتر برای کشاورز و ایشالله قیمت مناسبتر برای ما مردم. آقای یا خانم علوی از مشهد گفتن که تکنولوژی خوبه ولی به شرطی که دست دلال رو کوتاه کنه. اگه کشاورز مستقیم به بازار وصل بشه اون وقت ما هم میوه رو با قیمت واقعی میخریم. حسن رضایی از تبریز برامون پیمک زده گفته که کشاورزی هوشمند یعنی بهره‌وری بالاتر. اگه این 2000 متر مزرعه واقعا جواب بده فکر کنم دسترسی به میوه ارزون برای مردم شدنی باشه. خدا کنه که همینطور باشه. زهرا خانم کریمی گفته امیدوارم این تکنولوژی فقط برای مزارع بزرگ نباشه، به کشاورزی خرده پا هم برسه تا قیمت ثبات پیدا کنه. صبحتون بخیر باشه، امیدوارم یه صبح خوب و با نشاط رو آغاز کرده باشید و امروز خبرهای خوب بشنوید. بریم سراغ یک خبر، یک گفتگو. قیمت برنج ایرانی و حبوبات کاهش پیدا کرد و تاب‌آوری بازار در مقابل محاصره دریایی. حالا این عدد کاهشی هم که گفتن آقای خرقا عدد قابل توجه 20-25%. ما میریم خرید میریم خرید میگن که مثلا ما اینو این قیمت قدیم حتما بخرید، بعد وقتی ارزون میشه مثلا کاهش پیدا میکنه، مثلا الان 20-25% میشه، میگن ما اینو به قیمت قدیم خریدیم، نگرونه نمیتونیم قیمت رو کاهش بدیم.
این وضعیت وضعیتی است که در بازار خشکبار و مواردی از این دست میشه دید و هست. البته پاره از فروشگاه ها دارن یک کارایی هم انجام میدن خانم اکبری، از جمله این که دارن به شدت سود رو در اقلام اساسی و حیاتی کاهش میدن. برای مثال ممکنه شما در روی بطری شیر عددی رو میبینید روی قیمت منصوبه در قفسه فروشگاه هم همینطور، ولی در فاکتورتون میبینید با تخفیف همراه. راجب تخم مرغ همینطور، راجب برنج هم همینطور. ولی شاید برخی در طی چند روز گذشته شنیده باشن که مجوز واردات برنج صادر شد همزمان با فصل برداشت که انتظار میره تاثیر خودش رو روی بازار بگذاره. آیا چنین هست یا عوامل دیگری موثره؟ این مطلبی است که آقای کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران بیشتر به ما و شنوندگان شرح داده. سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای کنگری.
سلام عرض ادب دارم خدمتتون، صبح شما بخیر باشه. در خدمت شما هست.
صبح بخیر.
ممنونم. خب این کاهش قدرت خرید مردم رو بالا میبره، ولی بیشتر میتونید توضیح بدید واقعا پایداره و چقدر نسبت به قیمت 70 پیش تفاوت داره.
بله خدمت عرض کنم که ما امسال با وفور کالا که مواجه بودیم تو بحث کالاهای اساسی و بقیه کالاها، این باعث شد که الان که فصل برداشت حبوبات و بحث برنج ایرانی که نزدیک است، این باعث شده که و رکود بازار باعث شده که ما روند کاهشی را تو این دوتا محصول ما شاهد باشیم و بقیه محصولاتمون هم به وفور هست و ثبات نسبی تو بازار ما شاهدیم و هیچ مشکل خاصی نیست و قیمت حبوبات هم حدوداً 20-25% تو این چند روز اخیر ما روند کاهشی داشتیم با توجه به اینکه اکثرشون وارداتی بوده، هوا گرمه، چون تو بحثی که هوا گرم هست اینا رنگ عوض میکنن و کیفیتشون از دست میدن و از طرفی هم رکود بازار و فصل برداشت باعث شد که با روند کاهشی ما شاهد باشیم و برنج ایرانی هم همینطور. الان برنج ایرانی ما از 180 هزار تومان تا 440 تومان 450 تومان با کیفیتش تو بازار عرضه میشه به صورت عمده،
یعنی خرده فروشی؟ یعنی خرده فروشی دیگه؟
نه این قیمت هایی که عرض میکنم، ما بنکداری رو عرض میکنم که به احتساب 15% به دست مصرف کننده نهایی میرسه.
خب بسیار خب
احتمال... و حبوبات هم که خدمتون یه چند تا قلمی شو
بله.
قیمت رو عرض کنم، حبوبات لوبیا چیدی که به مرز 500 هزار تومان رسیده بود و مرز 500 تومان رو تو خرده فروشی رد کرده، الان 275 هزار تومان تا 330 تومان تو بنکداری ها هست که به احتساب 15% به دست مصرف کننده نهایی میرسه. لوبیا قرمز هم که 200 تومان الی 220 تومان، نخود از 125 تومان تا 165 تومان، اینا متناسب با اون کیفیت هایی که دارن قیمت شما مینیمم ماکسیمم شو عرض میکنم خدمتتون. الان به وفور هم هست، بعد بازارشون رکوده، این باعث شده که این قیمت ها به صورت رقابتی، ضمن این که الان چرا کالا وفور هست، پارسال که دولت محترم یه سیاستی رو پیاده کردن از حالت انحصار و از حالت عرض ترجیحی خارج کردن، تمام فعالین اقتصادی و وارد کنندگان تونستن به فعالیت اصلی خودشون برگردن و این فعالیت رو ادامه بدن و این باعث شد که کالا به وفور تو بازار فراهم بشه و به صورت رقابتی مثل سنوات گذشته این فعالیت ادامه دار باشه که نتیجه مثبتی رو ما الان تو بازار شاهد هستیم. و برنج ایرانی هم عرض کردم که از 280 تومان تا 430 تومان هست و برنج پاکستانی هم از 180 تومان تا 260 تومان و برنج هندی هم از 235 تومان الی 270 تومان تو بازار داره عرضه میشه به صورت عمده. این قیمتایی که عرض میکنم اینا به احتساب 15% به دست مصرف کننده نهایی میرسه و بقیه کالاهامون هم به وفور هست و ثبات نسبی حاکم هست و هیچ مشکل خاصی در زمینه و مواد غذایی خوشبختانه نداره.
این عددی که آقای کنگری دارید اشاره میکنید با 15% تفاوت قیمتایی که شما اشاره کردید، دست من شهروند میرسه یا با 15%
بله. مصرف کننده نهایی؟
مصرف کننده نهایی و واقعا انتظار میره که خرده فروشان رعایت حال مردم رو بکنن، چون اونجا معمولا عددا بالاتر از این حرف هست، یعنی سودهای بالاتر از 15%
جان خیرخوا. اینایی که من قیمتتون خدمتتون عرض کردم قیمت‌های فله‌ای هست.
بله
قیمت‌های بسته‌بندی اینا بحثش فرق می‌کنه، حدودا 25 الی 30 درصد هزینه‌های بسته‌بندی براش لحاظ میشه، این یه موقع اینجا سوء تفاهم ایجاد نشه. اگر حبوبات بسته‌بندی می‌خواید بخرید قیمتش با این قیمت که دارم عرض می‌کنم متفاوت‌تر هست، چون اون هزینه‌های بسته‌بندی داره، هزینه پلاستیک و بقیه هزینه ها، هزینه کارمزد اینا. اما تو فله قیمت هایی که عرض کردم به احتساب 15% به دست مصرف کننده نهایی میرسه. این قیمت چون الان تو بازارم کالا وفور هست، هم تو بحث خرده فروشی هم تو بحث عمده فروشی به صورت رقابتی کالا داره عرضه میشه. این سیاستی که پیاده شد از حالت انحصار خارج شد و بحث عرض ترجیحی برداشته شد در قالب کالابرگ به هموطنانمون داده شد، این سیاست بسیار عالی بود که خودتونم شاهدش هستید، ولی یه خوردم توان خرید مردم کمتر است که این به این رکود دامن زده. این موضوعاتی هستش که رکود به این صورت تو بازار حاکم هست و وفور کالا هم بابت این تصمیم گیری های درستی که انحصار برداشته شد و عرض تک نرخی شد باعث شد که تمام تجار و وارد کنندگان بیان حوزه اصلشون ورود بکنن و کالاهاشون رو وارد کنن و این بازاری که الان شاهدش هستید، واقعا ثباتی نسبی حاکم هست، هیچ مشکل خاصی در زمینه مواد غذایی مخصوصا کالای اساسی ندارید.
انشالله. بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتون. امیدوارم که مردم بتونن کالاهای منصفانه و به قیمت و با کیفیت رو بگیرن. اونطور که متوجه میشیم این هستش که بهترین روش اینه که بتونیم فله بگیریم.
بله،
اینم هست. امیدواریم که فعلا در این شرایط هزینه ها را هر چقدر میتونیم کاهش بدیم.
همین واسطه ها و همین در واقع چند دست گشتن ها هم کشاورز بنده خدا تولید کننده رو دوچار ضرر میکنه، هم مصرف کننده واقعی رو. حالا امیدواریم که این فاصله برداشته بشه. آقای کنگری متشکرم ازتون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. متشکرم. ممنونم. شما هم به ما پیامک بزنید راجع موضوع برنامه. حالا این گفتگو رو داشتیم، موضوعمون هم کشاورزی در واقع هوشمند هست و ورود تکنولوژی به کشاورزی، که این موضوع چقدر میتونه راهگشا باشه. حالا ما بیشتر تمرکزمون روی قیمت ها 30,000 36,000 37,000 در اختیارتون هست. صبح بخیر هموطنان عزیزم. 7:19 از شما انقدر که خوش سلیقه این رادیو اقتصاد گوش میکنین. این مجله صبحگاهی سکه صبح. مهمونا رو آدم با دل و جون دعوت میکنه، اما یه سری سرزده میان، یعنی اصلا خبر که نمیکنن هیچی، بعد آفت هم هستن، مثل آفت های مزرعه و باغ. همون مهمونای ناخونده ای که یهو سر و کلهشون بین گیلاسا و آلویه های قرمز و هلوها و گوجه ها پیدا میشه، زحمت چند ماهه کشاورز بنده خدا رو به خطر میندازه. حالا شاید با هوشمندسازی سنسورها و دوربینها رو در واقع طوری طراحی کنن که زودتر از همه این مهمونای ناخونده رو شناسایی کنی، یعنی قبل از اینکه این آفت مهمونی حسابی را بندازه کشاورز خبردار بشه بتونه حداقل جلوش رو بگیره، نتیجهش هم میشه محصول سالمتر، هدر رفت کمتر و برداشت بیشتر. واقعا وقتی محصول بیشتری به بازار برسه شاید قیمتها هم منطقی تر بشه. حالا شما به ما بگین کشاورزی ما که هوشمند بشه و مزارع به اینترنت وصل بشن، تغییر توی قیمت میوه و سبزی که توی بازار داریم میخریم ایجاد میکنه به نظرتون؟ شما امیدوارین که این تکنولوژی ها ارزونی بیاره؟ نظر شما همیشه برای ما مهمه. آقای منصوری از اهواز گفته تکنولوژی همه جا رو گرفته، چرا کشاورزی نه؟ به نظرم این هوشمندسازی اگه درست اجرا بشه هم به نفع تولید کننده است هم به نفع ما مصرف کننده. آقا بهروز از ساری گفته اگه اینترنت به مزرعه برسه یعنی کشاورز میتونه بازار رو بهتر بشناسه و فکر میکنم این هوشمندسازی حتما روی کاهش قیمت‌ها تأثیر داره، فقط باید زیر ساختش فراهم باشه. خب آقای سید نجم، آقای حاجی، آقا مسلم، آقا موسا، یعنی اکیپی گروهی پیامک زدن گفتن خیلی عالی میشه اگه وصل بشه کشاورز و مصرف کننده حال روز بهتری داره از طرف جمعی از کشاورز. آها شغل شریفشون کشاورز. خب 937-50-43 گفتن همه جای دنیا تأثیر داره و ارزون میشه ولی اینجا باید مسئولین به فکر مردم باشن برعکس گرونتر نشه. اینم یکی است. خب بازم راجع به بحث تکنولوژی و ورودش به کشاورزی و اساساً کشاورزی نوین که چقدر امروز نگه که نیازی یک ضرورت واقعا در کشورمون راجع بهش صحبت میکنیم. آقای خرخواهی چند دقیقه فرصت داریم یه سری بزنیم به خبرها؟
بسیار خوب. چند روز پیش مصاحبه کردیم با اصحایی میکنم این کله پاچه صبح واقعا نخوردنش یه داستان، خوردنش یه چیزی فعلا ما نخوردیم ولی
آره بحث آرزو
هست. بله همینطور. حضرت عرض کنم که یه مصاحبه داشتیم تو همین برنامه خودمون با سخنگوی وزارت صنعت معدن تجارت و اطلاعات جالبی منتشر شد مبنی بر این که واردات خودرو در یه روندی قرار گرفته و آماری دادن که آمار به مراتب نسبت به بازاری که 1,500,000 تا 1,700,000 تا بازار احتیاج به خودروی نو داره و تولیدات داخلی نمیرسه به اون، خب یک طرف هست و سمت دیگر حجم سنگین خودروهای فرسوده که رفته رفته داره روی اقتصاد کشور خسارتهایی رو ایجاد میکنه، از سوخت بگیریم تا محیط زیست و عدم کارآمدی برای کاربران و جلوه های دیگری که همه ما برش واردیم. نگاهی به این سیاست ها نشون میده که واردات خودرو در ایران دستخوش دستکاری هایی هست که به نظر میرسه که با شفافیت فاصله داره. اینکه قانونگذار قانون رو تعیین میکنه برای واردات خودرو و در طی سالها مثلا از 97 به این سمت شما نگاه میکنه که فراز و فرود داره و در این حال مسئله رو حل نمیکنه، وقتی هم که به اظهارات سخنگوی وزارت صنعت معدن تجارت توجه میکنیم اگه مبنا رو 600-700 هزار تایی امسال بگیریم حدود 70,000 تا خودرو میشه 10%، اگر که واقعا تولید 1,400-500,000 تا 600,000 تا رو بگیریم تقریبا میشه یه چیزی حدود مثلا 5%. بنابراین این سیاست موثری برای رقابت، کاهش قیمت ها نبود نیست و در حقیقت یک ابزار خیلی کوتاه مدتی برای مدیریت مقطعی بازاره. خب این بازی کردن ها با بازار به نوعی بازی کردن با روان جامعه هم هست دیگه.
بله.
اینا دیگه تعارف که نداریم. انتهای موضوع رو نگاه بکنیم که شما نمیتونید تغییر ایجاد بکنید، در حالی که ممکن راهکارهایی باشه که بخش خصوصی همواره گفته من برای حل این مسئله راهکار دارم اگر دولت محترم بخواد. بر صورت این سیاست های ارزی تعرفه‌ای تجاری که ثبات لازم رو ندارن و حجم واردات متناسب با نیاز بازار تا زمانی که افزایش پیدا نکنه نمیشه انتظار داشت واردات به تنهایی بتونه تعادل پایدار در بازار خودرو رو ایجاد بکنه. این یه واقعیتیه که ما باش روبرو هستیم. اگر بخوام یه کمی بیشتر به این موضوع توجه بکنم، واردات خودرو الان قفله و واقعا با یه گل انصافا اینجا دیگه این ضرب المثل کار میکنه که بهار
نمیشه.
به خصوص که ما این دستکاری ها رو مثلا در تصمیم دو استاندار برای مناطق آزاد داریم. حالا برخی روایت میکنن که نه اینطور نیست، پذیرفته نشده، بنابراین خودرو میتونن برن. ما تو افکار عمومی چجور میسنجیم؟ این نکته یه که منتظر پاسخی از اون هستیم. بر صورت 4 سال از ممنوعیت واردات خودرو خانم اکبری میگذره.
بله.
قیمت‌ها بی سابقه بالا هستند، هیچ تعادلی نداره، با کشورهای همسایه ما خیلی تفاوت داره و مردم میپرسن آخه ما برای چی میبایستیم همه عوارض رو بپردازیم؟ سال‌هاست من یادمه که پیکان در اوایل دهه 60 چراغش توی روزنامه که آگهی کردن به عنوان فروش جدید چراغش تغییر کرد، یعنی چراغ از اون چراغی که ما در مثلا دهه 50 میشناختیم و توی خودروی جوانان یه مرتبه این چراغ تقریبا شبیه مربع مستطیل دایره‌ای شد و دوقلو شد، کل چشامون چهار تا شد که چه تغییری. حالا یه مسئول جدید میاد، از اون موقع شما حساب کنید ما قراره یه خودروی ملی با کفایت بسازیم، هیچ وزیر صنعت معدن تجارت مورد پرسش قرار نگرفت که یک بار بیاد مثلا در یک برنامه صاف و صادق بگه که آقا من چرا در ایران خودروی ملی رو به کرسی نشوندن و حالا ملی ساز ما وارد کننده است، سیکیدی کاره و به فکر این که چجوری بتونه امورش از اون طریق بگذرونه. و اون چه هم که داره الان عرضه میکنه یه بخش قابل توجهش باز میگه وابسته به خارجه. به هر صورت این موضوع با تعرفه‌های سنگین و توقف ثبت سفارش و رفتن به سمت گونه‌های دیگه انحصاری که دربارش نمیخوام وارد بشم همینقدر اشاره بکنم، نشون میده که ما یک تضادی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری داریم که باید دید که چه کسانی در رویه ساده و روان حل مسئله دخالت میکنن.
بله.
آیا اینا مجازن دخالت بکنن یا نه؟ همین اخیراً هم که ما مصاحبه کردیم با سخنگوی وزارت صنعت معدن تجارت گله کردن از رویه قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت که این
قرارم دیگه شورای رقابت وارد این داستانا بازی
شما
نشه، ولی دوباره اتفاق
آخه شما وقتی میتونید درباره رقابت صحبت بکنید که دو میدان درست مثل این که شما دو نفر رو میذارید در خط اول مسابقه 200 متر و میگید که حرکت کن. خب این دوتایی که اگر مجاز به شرکت در یک مسابقه هستن باید شرایط برای هر دو همسان باشه.
بله.
اون کسی که داوری میکنه سرعت اونها، موفقیت اونها، اون کسی که داوری میکنه ناظرین و بهره‌مندان از این موضوع هستن. بنابراین به نظر میرسه که مداخلات فراوانی وجود داره در این حوزه و ما نیازمندیم که این فرایندهای مزاحم رو کاهش بدیم. فاصله سالهای 97 تا 400 واردات به طور کامل ممنوع بوده و سیاست‌های تدریجی برای ورود خودروهای خارجی که بازار رو متعادل بکنه متاسفانه نابسامان هست و این نابسامانی همچنان هم ادامه داره. عدد و رقم هم داریم، مثلا 401 411 تا خودرو کلن در ایران ثبت شد که اومد شماره شده و سالهای بعدش هم عدد رو کمتر هست. در سال 404 حدود 72% ما واردات رو داریم نسبت به تولید داخلی که کمتر از یک دهم گفته میشه هست و درسته که نسبت به صنوات قبلش افزایش شده، یعنی میتونیم بگیم 24 برابر 25 برابر شده، ولی به نسبت آنچه که نیاز بازار و هدف قانونگذار بوده کمتر هست.
و حالا ما بحثایی رو میکنیم و خبرهایی رو تحلیلی راجع به این موضوع میریم، از پرسش ها و سوالات زیادی رو هم مطرح میکنیم، به همینجا ختم نمیشه. ما رسالت رسانه‌ای ما این هست که این در واقع ایجاد پرسش رو و ایجاد حرکت رو در عرصه ملی ایجاد بکنیم، ولی راه کاملا با